بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی دیدگاه ایمانوئل کانت، فیلسوف مشهور آلمانی است، درباره نسبی بودن معرفت یا مطلق بودن آن. در دو گفتار قبل توضیحاتی را در این باره بیان کردیم، در ادامه به این مسئله می‌پردازیم که کانت معلومات انسان را به سه قلمرو تقسیم کرده است: قلمرو اول ریاضیات، قلمرو دوم مسائل متافیزیکی و قلمرو سوم طبیعیات و مسائل مربوط به طبیعت شناسی. در مورد ریاضیات ایشان بر این عقیده اند که گزاره ها و احکام ریاضی گزاره های ترکیبی اند، البته ترکیبی اولیه یا اولی، یعنی قضایای ترکیبی ما قبل تجربی. برای اینکه احکام ریاضی مربوط به موضوعاتی است که اینها در ذهن انسان تحقق دارند و بلکه مخلوق ذهن بشر می باشند، و از اونجا که ذهن ما اینها را می سازد یقینی اند، لذا احکام ریاضی از نظر ایشان یقینی اند و ثابت اند و نسبیت در مورد اونها راه ندارد. مثلا ذهن اموری را مثل دایره، مثل مثلث، مربع، اشکال دیگر هندسی تصویر می کند و احکامی را برای آنها در نظر می گیرد. بنابراین چون که این موضوعات و مفاهیم ساخته ذهنند، یقینیاتند، تردید ناپذیرند و ثابتند. ایشان به عبارت دیگر احکام ریاضی و مفاهیم ریاضی را از فطریات ذهنی می داند و برخلاف فلاسفه حسی که برای مفاهیم ریاضی منشأ حسی قائل بودن، ایشان اینها را مفاهیم عقلی فطری به شمار می آورد. خب در این که مفاهیم ریاضی مفاهیمی هستند که ذهن آنها را تصور می کند و برگرفته شده یا از حواس نیستند، سخن کانت درسته. حالا تعبیر بکنیم به این که اینها مفاهیم فطری‌اند، مراد از فطری همین، نه اینکه از ابتدای خلقت انسان اینها را با خود دارد. مفاهیم تصورات همه در مقطعی از زندگی انسان شکل می گیرن، این طور نیست که از اول انسان اینها را واجد باشد. و فرمود تعبیر درست مرحوم شهید مطهری، اصولا انسان در آغاز ذهن ندارد، ذهن به تدریج حاصل می شود که همان مفاهیم و تصورات و اینهاست. و در این که قضایای ریاضی یقینی اند، ثابتند، مطلقند، این هم درسته. این که میگوییم مجموع زوایای مثلث برابر با دو قائمه است، مقید و محدود به زمان و مکان خاصی یا افراد خاصی نیست. یا اینکه حاصل جمع و ضرب دو و دو می شود چهار و سایر محکام و مسائل ریاضی این طوریه. حالا چه بدیهیات چه نظریات، لیکن این که جناب آقای کانت میگوید اینها را ذهن می سازد، ساخته های ذهنند که نفس الامری غیر از همین که ذهن آنها را می سازد ندارند، به نظر میاد که سخن درستی نیست. همانطوری که مرحوم شهید صدر این مطلب را نقد کرده که کانت معتقد است که ریاضی، احکام ریاضی ساخته های ذهنن. نه، در اینجا هم نقش ذهن کاشفیت حکایت نه ساختن. اگر بخوایم یک مثالی بزنیم تا حکم مربوط به گزاره های ریاضی روشن بشود، مفاهیم و گزاره های منطق را میتوان نام برد که معقولات ثانیه هستند، معقولات ثانیه منطقی هستند که اینا ما به ازایی در عالم خارج ندارن، منشأ انتزاعی در عالم خارج ندارن، اینها مربوط به عالم ذهنن. مثلا مفهوم قضیه، مفهوم قیاس، مفهوم عکس، عکس مستوی، عکس نقیض و مطالب مربوط به کلیات و جزئیات و امثال اینها، اینها در ذهنن. وقتی ما میگوییم انسان کلی است، انسان نوع است، یا حیوان مثلا جنس است، جنس بودن حیوان، نوع بودن انسان، اینها مربوط به عالم ذهنه. یا اینکه مثلا شکل اول قیاس اقترانی این گونه از حکمش این است، ویژگیش این است که صغرای آن موجب است و کبرای آن کلی است. یا در شکل دوم اقترانی مقدمتین از نظر سلب و ایجاب با هم اختلاف دارند و کبرا هم کلی است. اینها مطالب مربوط به عالم ذهنه. یا قیاس استثنایی در دو صورت منتج است، اینکه استثناء بکنیم عین مقدم را نتیجه میدهد عین تالی را، و اگر استثناء کنیم نقیض تالی را نتیجه میدهد نقیض مقدم را. اینا همه مربوط به عالم ذهنه، ولی ذهن اینا را نمیسازه، بلکه اینا را ادراک میکنه، کشف میکنه. نفس الامر این قضایا، گزاره ها و احکام عالم ذهن است، اما اینا مجعولات ذهنی نیستن. مجعولات ذهنی اونجایی است که اگر کار ساختن ذهن و توهم یا تصور ذهن نباشد، اصلا اینها وجود ندارن. حتی در عالم ما، در واقع ذهن انسان، نه واقعیت ندارن، حقیقت ندارن. مثل اینکه مثلا ما دریایی از جیوه را تصور میکنیم، اگر این تصور را ما نکنیم، چیزی به نام دریای جیوه نه در عالم خارج نه در عالم ذهن وجود ندارد. اما حالا اگر ما این مطلب را که مثلا شکل هندسی هست به نام شکل هندسی دایره، خب این وعایش ذهن هست، اما اگر ما هم اون را نسازیم، اعتبار نکنیم، دایره یک حقیقتی است در عالم ذهن ما. ما وقتی میگوییم مثلا شعاع دایره این است، قطر دایره این است، محیط دایره این است، مساحت دایره این است، دایره به ما هو دایره در وعاء ذهن این احکام را دارد. این احکام را ما جعل نمی کنیم. این که زوایای مثلث مثلا برابر با دو قائمه است یا محیط مثلث این گونه به دست میاد، مساحت مثلث این حکم را داره، اینها یک حقیقت هایی هستند، نفس الامریتی دارند که در عالم ذهن است. بله، اصل این شکل را ما باید تصور بکنیم، اما وقتی ما تصور کردیم احکام خاص آن دیگه به تصور ما نیست. یعنی ما می توانیم شکل مثلث را تصور نکنیم، شکل دایره را تصور نکنیم، شکل مستطیل را تصور نکنیم، عدد دو را با دو علاوه نکنیم. این را می تونیم انجام بدیم و ما دست ماست که ما اینها را تصور کنیم. اما بحث این که ما اینها تصور کردیم، خاصیت هایی دارن که این خاصیت ها نفس الامریت داره، به دست ما نیست. خب چطور در احکام منطقی که معقولات ثانیان این طورن، ریاضیات هم این طوریست؟ ریاضیات هم برای خودشون نفس الامریتی دارن، به ویژه آن که در موارد اینها بر اشیاء خارجی، بر واقعیت خارجی هم منطبق می شوند. بنابراین در این سخن کانت که می گوید اینها چون ساخته های ذهنند پس اینها قطعیند و یقینیند، نمی گیم لازم نیست که اینها را ما ساخته ذهن بدانیم به این معنا که هیچ نفس الامریتی برای آنها غیر از اعتبار ذهن نبوده باشد. ولی البته چون در وعای ذهنن، ذهن اینها را به صورت روشن درک میکنه. این نقدی است که مرحوم آقای شهید صدر در کتاب فلسفتنا وارد کردن. فلسفتنا دو بخشه، یک بخشش نظریت المعرفه یعنی معرفت شناسی است و یک بخشش هم مباحث فلسفی است. مرحوم شهید صدر مباحث معرفت شناسی را مستقلا از مباحث مربوط به هستی شناسی قرار داده و آورده و کل این کتاب هم که به زبان عربی است به زبان فارسی ترجمه شده و این بخش معرفت شناسیش هم جداگانه ترجمه داره که اسمش هست تئوری شناخت در فلسفه ما. این که من نقل کردم از همین کتاب تئوری شناخت در فلسفه ما، صفحه 129. خب حالا در هر حال کانت در اینجا به نسبیت قائل نیست، به اینکه اینها احکامی هستند همگانی فرازمانن فرامکانن، معتقد از ریاضیات این طوره و احکام ریاضیات هم احکام ترکیبی تحلیلی نیست، یعنی محمول اونها عین موضوع اونها یا برگرفته از موضوع اونها نیست، ولی البته اولیه‌اند. یعنی چی؟ یعنی قائم به تجربه نیستن، متفرع بر تجربه نیست. دومین قلمرو معرفت از نظر کانت عالم متافیزیک و مسائل متافیزیکی است. از نظر ایشان مسائل متافیزیکی و عالم متافیزیک و احکام آن نه از مقوله و جنس احکام ترکیبی هست. ترکیبی یعنی ترکیبی اولیان و نه از سنخ احکام ترکیبی ثانویه. این که اینها از جنس احکام ترکیبی اولیه نیستند چون که مربوط به وعای ذهن نیستند، برخلاف ریاضیات که موضوع و محمول آنها و نسبتی که سنجیده می شود هم مربوط به عالم ذهن. امور مسائل متافیزیکی مربوط به عالم خارج از ذهن. بنابراین اینها اولیه نیستن، ترکیبی اولیه نیستن که چون مقام ذهن فقط باشه. و ترکیبی ثانویه هم نیستن. چرا؟ برای اینکه ترکیبی ثانوی یعنی احکام ترکیبی مترتب بر مشاهده حسی و تجربی. خب متافیزیک موضوعاتش تجربی هم نیستن، این تجربه حسی، لذا شناختشون اصلا برای عقل ممکن نیست. یعنی متافیزیک یا مسائل متافیزیکی برای عقل، عقل نظری قابل شناخت نیست، چون اون چرا که عقل میخواهد بشناسد، آنچه که برای عقل قابل فهم و شناخت هست یا احکام اولیه است که محمولات از موضوعات انتزاع می شوند، یعنی محمولات عن صمیمه، یا احکام ترکیبی هستند، منتها ترکیبی اولی یعنی ما قبل حس که مربوط به عالم ذهنند، ریاضیات، یا احکام ترکیبی ثانویه‌اند که مترتب بر حسن و مشاهده و تجربه حسی‌اند. اما متافیزیک و مسائل متافیزیکی از هیچ کدوم از اینا نیستند. نتیجه این می شود که متافیزیک و فلسفه اولا که از نظر امثال دکارت جزء یقینی ترین علوم بودند، یا در حد لااقل ریاضیات اونها هم یقینی بودن، از نظر کانت ارزش و اعتبار علمی اونها در حد صفر تنزل پیدا میکنه. نه اینکه معرفتند و ارزش ندارند، صفر است، نه، اصلا اینها متعلق معرفت قرار نمیگیرن، یعنی علم به شمار نمیرون. این دیدگاه مربوط به دیدگاه کانت است، مربوط به حوزه مسائل متافیزیکی. خب یک نکته در نظریه کانت برجستگی داره، حالا قبلا هم اشاره شده، اون نکته این است که ادراکات اولیه عقلی، ادراکات اولیه عقلی بیانگر حقایق عینی نیستند، یعنی از یک حقایقی بیرون از ذهن حکایت نمی کنند، بلکه اینا نقششان این است که بین مفاهیم و تصوراتی که ما در ذهن داریم پیوند ایجاد می کنند و تجربیاتی را که ما از راه حس و مشاهده تجربه می کنیم و به ذهن ما میاد و تصور می کنیم، اینها را اون ادراکات عقلی اولیه نقششون است که اینها را قالب ریزی می کنن و برای ما قابل فهم می نماین. لذا غیر از ریاضیات سایر مفاهیمی که ما اینها را میگیم مفاهیم و احکام اولیه هستن، مثل مثلا علیت، مثل وجوب، امکان، امتناع، امثال اینا، اینا کاشف از یک حقایق عینی نیستن، بلکه نقش پیوند و ارتباط ایجاد کردن در ذهن را ما بین مفاهیمی که از طریق حواس برای ما حاصل شده اند ایفا می کنند. خب بر این اساس است که ایشان عقل را در حوزه متافیزیک بر درک و شناخت توانا نمی داند، یعنی کارکردی برای عقل در این حوزه قائل نیست. اگر این ادراکات عقلی ذهنی ما کاشف از حقایق عینی بود، خب منحصر نمی شد ادراک عقلی به حوزه طبیعیات، به متافیزیک، به ماورای طبیعت هم راه پیدا می کرد. برای اینکه بحث مثلا علیت و معلولیت اگر با این دیدگاه نگاه بکنیم، اهم از این است که قلم روش حسیات و طبیعیات باشه یا مجردات و مسائل متافیزیکی. اما همونطوری که گفته شد، چون از نظر کانت اینها مفاهیمی هستند که کارکردشان پیوند ایجاد کردن، ربط ایجاد کردن و قالب ریزی اون چیزهایی است که از طریق حواس برای ما حاصل می شود، فقط در ارتباط با مفاهیم و تصورات و ادراکات مربوط به طبیعت و محسوسات نقش آفرینی می کنند و نه بیشتر. در نتیجه عالم متافیزیک از حوزه معرفت انسان خارج می شود. عقل نظری، حالا بحث عقل عملی و اونها بحث دیگه است. در این باره هم کتاب تاریخ فلسفه کاپلستون جلد 6 صفحه 246 رو ملاحظه کنید و همچنین کتاب تئوری شناخت در فلسفه ما صفحه 128. نقدی که بر کانت در این باره وارده اینه که اگر ما برای این اصول عقلی، احکام عقلی، نقش واقع نمایی از عالم عین را قائل نباشیم، در مورد اثبات خود عالم عالم طبیعیات یا عالم طبیعت و واقعیت های محسوس هم دچار مشکل می شویم. چون اثبات واقعیت داشتن این موجودات طبیعی و عالم طبیعت بر اساس اینه که ما احساساتی داریم، ادراکات حسی داریم و ایشون میگوید که اینا منشأ میخوان، علت میخوان. این ادراکات حسی ما چطوری برای ما حاصل شده؟ این ظهورات، این پدیدارها منشأشون، علتشون، سببشون چیست؟ خب ایشون میگوید که، یعنی کانت میگوید اینا منشأ خارجی طبیعی دارن، پس یک شیء محسوسی هست که ما او را حس میکنیم وقتی که او تماس میگیریم از طریق حواس ما. بر این اساس اینها را ایشون اثبات میکنه. عبارتی که در کتاب سیر حکمت در اروپا در این باره آمده این است، میگوید محسوسات و تجربیات یعنی عوارضی که من، یعنی عوارض که من موضوع تعقل میدانم، وجودشان دلالت دارد بر اینکه ذواتی هست که این عوارض ظهورات آنها میباشند، زیرا ظهور ظهور کننده میخواهد. سیر حکمت در اروپا جلد 2 صفحه 482. خب همین جاست که این نقد را که بر آقای کانت وارد کرده اند و یکی از کسانی هم که این نقد را وارد کرده شوپنهاور متوفای 1860 میگوید که پس از این که به نقادی معلوم کردی، این خطاب به کانت میگه، پس از این که به نقادی معلوم کردی که علیت و معلولیت ساخته ذهن هستند، کاشف از واقعیت عینی نیستن، به چه دلیل حکم میکنی که ذواتی در خارج وجود دارند که علل این ظهورات میباشند؟ مرحوم استاد مطهری این مطلب رو که از شوپنهاور نقل میکنه بگوید نقد وارده، برای اینکه اگر کسی علیت و معلولیت را ساخته ذهن بداند و ترتب معلول بر علت را در عالم واقع لازم نداند، وجهی ندارد که به وجود عالم خارج از ذهن که منشأ تأثیرات حسی است قائل شود. اصول فلسفه و روش رئالیسم، جلد 1 صفحه 126. از کجا آقای کانت میخواد اثبات بکنه که یک واقعیت هایی هستند در عالم، عالم طبیعت، که اینا محسوساتن، مادیاتن و ما در تماس با اونها از طریق حواسمان به شناخت میرسیم و اینها در ما تأثیر میگذارن و تصورات و ادراکات ذهنی ما از این طریق شکل میگیرن. چگونه میتواند این مطلب را اثبات بکنه؟ این نقد جدی است بر آقای کانت. لذا باید بپذیریم که اصول عقلی که اینها ترکیبی هستند و اولی، فقط و فقط مربوط به عالم ذهن نیستند. اینها نقش کاشفیت دارند و از عالم نفس الامر و عالم خارج حکایت میکنند. خب پس تا اینجا نتیجه بحث این شد که در حوزه ریاضیات کانت معتقد است به احکام و معرفت‌های یقینی و ثابت، قائل به نسبیت نیست و اینکه اینها مفید معرفت هم هستند را قائل. و اما در حوزه متافیزیک، مباحث مربوط به عالم متافیزیک که مورد اهتمام فیلسوفان معمولا بوده است از نظر ایشان، اینجا قابل شناخت نیست. یعنی ما با عقل نظری نمیتونیم وارد این عرصه بشویم، چون که احکام عقلی که ما میخواییم بر اساس اونها عالم متافیزیک را بشناسیم، اینها نقش حکایتگری از عالم خارج را ندارن. نقش اینها فقط پیوند ایجاد کردن، رابطه ایجاد کردن ما بین مفاهیم و تصوراتی است که از عالم طبیعت برای ما حاصل شده است. و نقدی هم که بر کانت هم در حوزه ریاضیات وارد کردیم و هم در حوزه مسائل متافیزیکی را که بیان شد. خب میرسیم به حوزه قلمرو سوم معرفت، که حالا بحثای نسبیت و اطلاقی که محل کلام هست در نظریه کانت اینجا بیشتر مد نظری که باید بررسی بشود که ایشون چه حکمی داره، آیا مطلق میدانه یا نسبی میدانه. این مسائل معلوم است که در حوزه تجربه قرار دارن و احکام عقلی که درباره اینها ما داریم، اینها کاشفیت و از جهان طبیعت دارند. و موضوع علوم طبیعی چیست؟ یعنی ما در علوم طبیعی درباره چه چیزی بحث میکنیم؟ ایشون ذات ماده را موضوع نمیدونن. یعنی علوم طبیعی موضوعشون ذات و یا جوهر ماده نیست، موضوع ظواهر ماده است، عوارض ماده است که اون فنومن ها هست. اینها احکامشون احکام ترکیبیه و ترکیبی ثانوی، یعنی ما قبل حس نیستن، متفرع بر حس و تجربه هست. خب ما فقط ظواهر ماده را میتوانیم بشناسیم، جوهر را، ذات ماده را نمیتوانیم بشناسیم. معرفت های ما در حوزه طبیعیات دو جزء دارد، دو بعد دارد، یا دو تا از دو عنصر تشکیل می شود که یکی تجربی است و یکی عقلی. عنصر تجربی آن اون موادیه که از بیرون و از طریق حواس برای ما حاصل می شود. البته اینا تصوراتش، تصوراتی که از طریق این حواس ما برای ما حاصل میشه در قالب زمان و مکان به وجود میاد. یعنی ارتباط حسی مثلا از طریق سامعه یا باصره یا لامسه یا شامه، اینا بدون قالب زمان و مکان مفهومی نسبت به اشیاء خارجی برای ما حاصل نمی شود. و سایر احکام عقلی هم همونطوری که قبلا بیان شد کارش این است که ربط ما بین این تصورات را ایجاد میکنند و احکام و قضایا بر اساس آنها ساخته میشه. بنابراین احکام ترکیبی ثانوی که مربوط به طبیعیاته دو جنبه دارن، هم جنبه عینی و خارجی و هم جنبه ذهنی و درونی. ماده اینها یافته های حسی است و صورت آنها قالب های ذهنی است. از باب مثال وقتی میگوییم فلزات با حرارت انبساط پیدا میکنن، مواد خام آن یعنی پدیده های انبساط فلزات و حرارت، این از راه تجربه به ذهن ما آمده. به طوری که اگر حس و تجربه ای را ما نمی داشتیم فل انبساط و حرارت قابل شناخت نبودن. اما قالب آن یعنی علیت، میگیم علت انبساط فلزات حرارت است، انبساط معلول است. این علیت پدیده است که یعنی علیت یک پدیده نسبت پدیده دیگر، این دیگه تجربی نیست بلکه از مقوله های فطریه و عقلانی. و اگر ما این قالب ذهنی را نداشته باشیم حکم نمیتونیم بکنیم. پس نتیجه این که بدون دو قالب زمان و مکان که اینا ذهنیند و پیشینیند تصورات حاصل نمیشه، و بدون قالب های ذهنی مثل علیت و معلولیت و وجوب و امکان و امتناع و کلیت و جزئیت و اینا، بدون اینها احکام ذهنی حاصل نمی شود نسبت به پدیده های برمی شود که طبیعی. حالا این اجمال مطلب هست. دیدگاه کانت رو ما تا اینجا بیان کردیم. در حوزه ریاضیات نسبیگرا نیست، در حوزه متافیزیک قائل به علم نیست، و در حوزه طبیعیات فعلا اینطور شد که تا اینجا که اینا یک ماده داره، یک صورت داره، احکامش هم احکام ترکیبیه، ترکیبی پسینیه. ادامهش رو انشالله در جلسه بعد بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.